رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی دارم با اتون صحبت میکنم. آقای دکتر، خواست من یه سی بکنم از خودم. من 29 سالم هستش، از استرالیا تماس میگیرم. توی خانواده یک خواهر دارم از خودم 8 سال بزرگتر، یک برادر 6 سال از خودم بزرگتر. چیزی که میخواستم امروز با اتون در میون بذارم این بود که الان من 29 ساله، مثلا 5-6 سال اخیر زندگیم رو که نگاه میکنم میبینم که چه تو زمینه تحصیلی الان تو استرالیا و احنال دکتر را خونده هستم که حالا از تیر توضیح داره براتون میدم، بینم چه در زمینه تحصیل، در زمینه رابطه و اینها اصلا درست تصمیم را چه درست گرفتم. در واقع همین یوری مثلا یه مسیری رو اومدم جلو فهم تو زمینه در با اینکه خیلی
عزیز تلفنتون یه سب کنی
سب خوب قبول شدم.
الو ببین عزیز، تلفن شما یه اشکالی داری.
اگر...
نه صداتون میاد عزیز، تلفنتون قطع و وصل میشه. شما از چه طریق تلفن میکنید؟ تلفنتون دست
مستقیم تماس گرفتم.
خب این یه سیمشه، جای اشکال داره عزیز، یه ذره قطع و وصل میشه. یا ببینید کمی میشه براش کار کرد، برای که من تیک آخر حرف شما رو نفهم.
الان من صحبت میکنم. الان بهتر شده؟
الان درست شد.
جامو عوض کنم چون
ببینید عزیز.
بله، عرض
میکردم. سب کنید. شما میدونید تمام جملاتون این بود که من فکر میکنم یه تصمیم درست تصمیم درست گرفتم، بعد این اونجوری. شما الان میدید چقدر گم و گیج هستن دارید حرف میزنید. شما یا تصمیم درست گرفتید یا نگرفتید. تصمیم درست گرفتم نگرفتم. بله، 29 سال تون لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، دانشجوی دوره دکترایید، نمیدونم در کجا قرار گرفتید، بنابراین به احتمال زیاد تصمیم فرفن. شما ناراضید برای که بچه آخری، یعنی این قصه که شما راه انداختید از استابه حالتون در همین حدی که دارید میگید یعنی چی هستم؟ من 29 سالم، لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، دانشجو دوره دکترام، بعد فکر کنم بعد تصمیم درست درباره روابط گرفتم نگرفتم. نه، یه مقداری بیاد قضاوت واقع بینانه داشت باشید. ببینم که چه مدتی استرالیایی؟
من از سال آقای دکتر اومدم استرالیا. یه مقدارم که این احساس رو دارم اینه که مثلا فرض کنید برای ادامه تحصیلم دکترا خوندنم یا اصلا سهی که خوندم مبنا علاقه هم نبوده. فرض کنید برای همین دکترا دارم اینجا تصمیمم این بوده که توی رابطه بودم که خانمی که باشت رابطه بودن نیوزلند بودن، منم به این قصد فرض کنید چند ما گشتم پشتش رو خوندم و مقاله چاپ کردم و تونستم فرض کنید پذیرش بگیرم و اومد اینجا. یعنی اینجوری نبوده که مثلا حالا به عشق دکتر
عزیز من سب کنید آخه داستان کی گفته رشته تحصیلی باید به عشق باشه؟ یکی نگاه میکنه به پول، یکی نگاه میکنه به مقام، یکی نگاه میکنه به تنبلیش، یکی نگاه میکنه به محیط خوبش، یکی نگاه میکنه به جنبه تفریحیش. خب دلیل داره. شما هم به خاطر اینکه برید یه جایی، به خاطر اینکه با یه خانومی باشید، تصمیم گرفتید اون رشته رو بخونید. حالا این که اینقدر باید مهم میبوده یه مسئله، ولی هر کسی به یه دلیل این کارا رو میکنه. مردم که به خاطر عشق دکترا، اصلا عشق دکترایی وجود نداره که دنبالش بره. عزیز آدم ها یه جدول ترجیحاتی دارن، یه مجموعی رو درست کنم طور که این لباس رو میپوشن، این غذا رو وسط این همه غذا میخورن، این رشته رو وسط این رشته های تحصیلی انتخاب کنن به دلایل. حالا اگر شما به خاطر یه دفعه علاقمندی به یه خانم یا بودن در یه منطقهی به یه رشته ای میرید، خب این مسئله مثل این که در ایرانی کسی بخواد ادبیات بخونه یا حقوق بخونه ولی آرزوش باشه بیاد امریکا. خب میدونه ادبیات و حقوقی که در ایران میخونه اینجا به درد نمیخوره، پس میره رشته ای که اینجا بیاد ادامه تحصیل بده. ولی علتش اینه که موضوع آمدن به امریکا مهمتر از علاقه مندیش به رشته تحصیلیش بوده. حالا برخی از وقت این کار درسته، برخی از وقت غلطه، برای که امریکا خودش مجموعه است از خیلی چیزا، ایران همچنین. این رشته ها هرکدوم کار خودشون دارن، ولی نارضایتی شما مسئله است. شما به دلایل یه رشته رو انتخاب کردید، حالا اگر خیلی عجیب و غریب بوده، بازی در آوردید، بهانه کردید، یه موضوع کم اهمیتی رو مهم کرد، میشه راجع به اون حرف زد. ولی به صورتی که شما صحبت میکنید من نمیفهمم مثلا خودتونم راضی هستید یا ناراضی هستید.
به همین که ناردن یک یعنی حسی که من دارم الان اینه که من چه در زمینه تصمیمات گرفتم توی زندگیم در مسیری نبوده که بهترینی باشم که میتونم باشم، حالا چه در زمینه درسی چه در زمینه رابطهی که داشت، بهترین تصمیمات رو نگرفتم که توی بهترین ظرفیتم برسم و الان توی تصمیمی قرار گرفتم که آیا بعد من مسیر زندگی ما بکنم، آیا درست هستش که من مسیر زندگی ما مثلا تحصیلیم رو مکان زندگیم رو عوض بکنم یا کنم، و آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم در راستای تغییر جهت تو زندگیم به قول شما واقع بینانه هست یا احساسیه؟
ببینید عزیز،
یه حدید درستی از خودم من
نه ببینید عزیز،
من میخوام ببینم که این یک اختلال من یا این که اصلا میتونه یه تصمیم درستی باشه. این مشورت عزیز هست.
نه ببینید، اولا صداتون یه اشکال داره، ببینید چه میشه کردی، کمی نزدیک گوشی باشید، سیم گوشی شاید شله چون قطع وصلای از این قبیل یه ذره. حالا ببینید عزیز، ببینید شما نیایید بی خودی یه بحثی بکنید تحت این که زمان و مکان و اینا. بیاد به من بگید که یک موضوع مهم زندگی شما چیه؟ یعنی یه طرف به من بگید در زمینه تحصیل من دلم میخواد این چیزا رو، بعد بیاد نگاه کنیم به واقعیت ها و امکاناتی که هست، ببینیم اونچه که مورد خواسته و علاقه شما هست با توجه به واقعیات شدنیست یا نشدنیست، اگه شدنیست انجامش بدیم، و الا شما این بازی رو که نمیتونید همینجوری همیشه ادامه بدید، برای که یک قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، تضمینی در کار نیست. هر چیزی که آدم انجام میده ممکنه بشه ممکنه نشه، هر چیزی که آدم انجام میده و میشه بعدن ممکنه پشیمون بشه. بنابراین این واقعیت دنیاست. ولی چون شما بچه آخری با فاصله 8 سال و 6 سال که اشاره کردید تمام مدت احساس ضعف و زبونی و عقب ماندگی و کمتر بودن میکنید، اون برمیگرده به جایگاه تربیت تولد شما. یعنی جایی که شما دارید، شما 10,000 تا پیام در 10 سال اول کودکیتون گرفتید که تو از 2 تا خواهر برادرات کمتری، و این سبب شده که همیشه درباره خودتون یه قضاوت بد و منفی داشته باشید، و همین سبب شده که خودتون کمتر از اونا بدونید، و ای بسا به خاطر اون کمترم کار کرد. بعد یه جمله ای رو میگید پس همونجا خیلی مندار که من میدونم که از حد اکثر توانم تا بال استفاده نکردم. اولا من میخوام بگم شما 20 نفر دوربرتون نشون میدید اون دهتایی که این کار کردن که خب همه کمی کم کاری کردن، کم توجهی کردن، اینجا اونجا اشتباه کردن، کار بد و غلط کردن، انحراف پیدا کردن، همه این کارا رو کردن عزیز. ما که اینجا ماشین که نیستیم که شما به من بگید این دستگاه رو روشن کردن باید 7 ساعت کار بکنه. ما انسان، یکی خواسته 7 ساعت کار کنه، یکی خواسته 70 دقیقه کار کنه، یکی بعد از 2 ساعت ول کرده، یکی 4 ساعت ادامه داده، بعد 3 ساعت شو بعدا انجام داده، یکی همجوری 7 ساعت رفته 10 ساعت. این قضاوت و نظرهایی که شما راجع به خودتون دارید معلومه دل مشغولی در حقیقت کودکی تونه و اینجا من باش مسئله دارم. حالا سوال من از شما اینه، شما رشته‌ای که دوست دارید، دلتون میخواد، فکر میکنید علاقه مندی و ضمناً امکانش هست چی هست؟
آقای من مهندسی خوندم، حالا میتونم فکرم نگفتم و این مهندسی خوندم در مورد رشتم همجوری مثلا خوندم دیگه تو اون سیستم ایران فهمید دانشگاه قبول شدم، ریاضی میخوندم دانشگاه قبول شدم، بعدم گفتیم گفتم همین مسیر رو ادامه میدم اومدم جلو. ولی توی این مسیر فرض کنید همیشه توی ذهنم این بود که من علوم اجتماعی رو بیشتر دوست دارم، حالا مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا هم چیزایی، ولی هیچ وقت این یعنی این محافظه کاری به هم اجازه نمیداد که یه مقدار زودتر زمان که زمانش بود این ریسک رو بکنم و برم از موقعیت استفاده بکنم. تا اینکه حالا بالاخره اومدم جلو، زندگی خارج از کشور، یه مقدار استقلال و اینها، یه مقدار این فکر به ذهن آدم یا این جرأت به ذهنم خطور کرد که خب من مسیر زندگیم رو چرا تصمیم نمیگیرم برای زندگی. یه اتفاق دیگه ای هم که اخیراً برام افتاد، همین رابطه‌ای که مثلا 3-4 سال درگیرش بودم، پیش خودم واقعا فکر کردم که من بی خود رابطه درگیر یک رابطه هم که میدونم غلطه، خیلی وقت هست که میدونم غلطه ولی تمومش نمی کنم. خب پس تصمیم گرفتم که تمومش بکنم، چون من دارم همینجوری الکی میام جلو. یه حسی که درن به یعنی به سعی میکنم وقتی خودم رو از بیرون نگاه میکنم و به خودم جدیدن دارم اینه که من همینجوری انگار داشتم مثلا رو اوتومات کرده بودم داشتم زندگی میکردم، تصمیم یه پلنی نگرفتم برای زندگی که در اون راستا برم جلو. حالا الان به نقطه رسیدم که از یه طرف چون حالا مثلا توی رابطه هم شکست خوردم یا حالا به هر دلیلی، این شک رو دارم که نکنه من دارم میخوام مثلا همه چیز رو رها بکنم.
ببینید عزیز، آخه عزیز
رابطه غیر واقعی از اول همه چیز رو شروع بکنم،
نه ببین
فخری شدنی هم نباشه.
ببین عزیز از سب کن سب کن عزیزم، آخه شما یه نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنی. مثل همین جمعه آخرتون، من حالا یک داستان روز که من در این رابطه شکست خوردم، شما وارد یه رابطه شدید، رابطه غلط اومدید بیرون، چرا اسمشو میذارید من در این رابطه شکست خورد؟ من جنگ بوده. آه اینا چه برچسب باید
خب
آدم ها با هم آشنا میشن بعد میبینن مناسب نیستن میرن دنبال کارش، قرارم نیست یک ثانیه هم بهش فکر کنن، ازش باید بیاموزن ولی نه بهش بیاموزن. این یک. بعد از اون من میخوام تصمیم مسیر زندگی چه، شما تا اینجا اومدید، من شما 29 سال از این راه اومدید، این که حالا از این به بعد میخواید کجا برید؟ حالا به همین جسم من به شما گفتم بیخوری، چرا هی میری سراغ گذشته و دست و پا میزنید؟ بعد شما برمیگردید میگید من میخواستم علوم اجتماعی مثلا جامعه شناسی روانشناسی بخونم ولی به دلیل محافظه کاریم نگرم. خب ضرب و جمع کردید، گفتید که با لیسانس و نمیدونم فوق لیسانس روانشناسی جامعه شناسی ای بس تا در یه جامعه مانند ایران یا خارج از ایران اگر در ایران میخوندید امکان اینکه یه زندگی مادی خوبی داشته باشید نداشتید، حتی متوسط هم نداشتید، برامه یه درسی میخوندید احتمالاً ممکن بود به دردتون نخوره، فایده نداشته. خب حالا تا اومدید اینجا شما الان یه لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترای رشته‌های مهندسی هستید، حالا یه دفعه داستان جامعه شناسی روانشناسی برای چی سر در آوردید؟ شما بعد از 11 سال که دیپلم گرفتید که حالا قرار نیست بری بگید اینو دوست دارم، خیلی خب بیاد برید رشته مهندسیتون یا هر چیزی که میشه راهی پیدا کرد اونو داشته باشید، بیاد برید هر چی دلتون میخواد کتاب روانشناسی جامعه شناسی بخون. شما از چه چیز جامعه شناسی خوشتون اومده؟ با جامعه شناسی. فرض کنید شما الان به جای دانشجو دوره دکترای جامعه شناسی بودید، میخواستید شما چی کار کنید با دکترای جامعه شناسی؟ تنها یه راه داری،
همین که مثلا فرض کنید الان وقتی میگم تو محیط ریستر، میگم تو دانشگاه، یا به قول شما کاری که بالاخره دارم انجام میدم که 70 درصد انرژی و زمانم رو میبره، زد نمیبرم ازش، دارم مثلا به زور و با یه حالت پژمردگی انجام میدم. از محیطی که توش هستم، هیچ کاری که دارم انجام میدم و خوش رو شوق انجام نمیدم.
عزیز من سب
کنی وقتی میام مثلا فرض کتاب رو میخونم، هم دیگه مثلا شما رو توصیه میکنی
نه سب کن عزیزم. آخه عزیزم شما رفتید یه رشاله به اون میرسم. شما ببینید باز چرا از گفتگو میگریزی؟ مثلا سوالم این نبود که شما از رشتتون راضید یا نیست. سوال من که الان میذارم پیام ها رو بشنیم برگردیم، من میخوام ببینم شما الان دانشجوی دوره دکترا بود، از دکتراتون هم لذت برید، باش میخواید بعدن چی کار بکنید در استرالیا؟ برای که اون دایره بسته ای داره عزیز. شما یه خارجی با درجه دکترا از در جامعه شناسی در استرالیا احتمالاً کاری پیدا نمی‌کنه. خب بعد خود چوری زندگی کنی؟ پس بنابراین شما میگید من از اون رشته ها خوندنم دیستم، خب برید مطالعه کنین. شما روزی 8 ساعت کار کنین، روزی 4 ساعت هم بگذارید به اون بحثا، چرا اون هابی شما نشه؟ برای شما این راه رو اومدید 18 سالتون بود یه بحث دیگری بود، نه حالی که 29 سالتونه. بعد حرفتون این است که من اونجایی که میرم لذت نمیبرم. کی 90 درصد مردم نه از کارشون نه از درسشون لذت نمیبرن؟ خب شما جز اونایی. برای هنوز یه راهی وجود داره در همون چارچوب رشته خودتون که یه کاری بکنی، یعنی اونجای مقدار درا بازه. بعدم به من بگید دقیقاً چه رشته ای، چه چیزی رو تو اون رشته ها دوست دارید، راهای اونجا ممکنه پیدا بشه. ولی شما اگه بخواید همه رو پاک کنید میتونید، ولی حاضر باشید باید باشید که دو چیز رو متوجه بشید. یکی 11 سال رو تا حدودی کنار گذاشتی، نمیگم دور ریختید. دوم که بس شما هر جا میرفتید ناراضی میبود، برای این تیپ شماست عزیز. شما یه آدمه هستید به دلیل جایگاه فاصلتون با خواهر برادرتون خیلی بد بوده، اون فاصله شما رو از پا در آورده. بنابراین شما همیشه خشمگین، طلبکار، ناراضی در ارتباط نه تنها با دیگران، با خودتون. و ای بسا مشکل شما اونجاست. علاوه تفاوت اینا چیه؟ مسئله تفاوت عزیز، تفاوت چلو کباب با چلو خورش چیه؟ شما یه جوری وانمود میکنین که من از خوردن این چلو خورش مثلا اینقدر لذت نمیبرم. خب نه، برای مثلا فکر کن چلو کباب چی بود؟ برای چرا اینقدر فاصله ها رو اینقدر زیاد میبینید که بعدن حالا این احساس بد رو میگیرید؟ بعدم شما این همه مدت چرا، شمایی که اینقدر با این موضوع آشنا بودید، تغییر مسیر ندادید؟ خب دلایلی داشته. الان میشه نگاه کرد واقع بینانه که صلاح شما، ببینید دو چیز عزیز، یکی شما کی هستید، امکانات شما، توانایی های شما، قابلیت های شما چی؟ دوم اونجایی که میخواید برید کجاست؟ ای بسا از اینجا بدتر. حالا فکراتونو بکنید، روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه. شنگ رجبن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310 775 2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفته برنده.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم صحبتتون کاملا درسته، کاملا این ناراضی بودن حالا بحث صرفا درس یا مثلا رابطه و اینها نیست، کلن که میگید هست، یعنی یه عدم رضایتی از خودم تو درون حس میکنم که دقیقا هم فکر میکنم همون ریشه های اختلاف سنی و این هم باشد بچه. حالا یه سوالم اینه که چی کار میتونم بکنم برای این قضیه، و این که یه مشکل دیگه که خودم میبینم، نمیدونم مربوط میشه به این قضیه یا نه، اینه که همین الان و چه تا گذشته میبینم یه تفکی که وجود داره اینه که تصمیم گیری بر مبنای واقعیت داشته های الانم و یه پیشبینی از مشکلات پیرو و مسیر پیش رو درست نمیتونم انجام بدم. خب این خیلی مولاتی برام همه الان وجود آورده، در گذشته به وجود آورده و ممکنه بیاری، یه پلن اهلی نمیتونم بکنم. این ریشش فکر چی باشه؟
نه ببینید عزیز، نه سب کنید،
ارتباطی داره؟
نه ببینید، قضاوت هاتون آخه معلوم نیست درست باشه. اولا ببینید، بیاد من و شما به این نجم سید. من در کودکی به خاطر آسیبای کودکی، به خاطر جایگاهم در خانواده، تبدیل شدم به یه موجودی که از خودم انتقاد میکنم، از خودم راضی نیستم و این احساس بد راجب خودم بشه. این چیزیست که در من از گذشته. ولی من در دنیایی هستم الان 29 سالمه، به بعد 29 ساله زندگی کنم، نه 2 ساله، نه 4 ساله، نه 9 ساله. الان شرایط من اینه، من به عنوان یه آدم قرار روزی 6 ساعت 8 ساعت درس بخونم، 6 ساعت 8 ساعت هست میخونم، درس میخونم، از خودم باز راضی باشم، بلکه مثل یه آدم عادی و معمولی دارم کار میکنم. تموم شد. این که به جایی رسیدم یا نرسیدم، قرار بوده بشه یا نشه، دیگران گفتن یا نگفتن، اصلا برای من موضوع نیست. درست مثل که به من برمیگردن میگن تو باید به این شماره زنگ بزنی و من این کارو میکنم دیگه. این که باید به دو شماره دیگه هم زنگ میزنم، شاید باید دیروز زنگ میزنم، که دیگه موضوع من نخواهد بود. عزیز، شما یه مقداری در حال زندگی کنید و اوضاع رو ارزیابی کنید. الان همین حرفی هم که میزنید شما کاملا نشوندنده یه آدم مضطرب نگرانی هستید که به نظر من تا مرز وسواس رفتید، یعنی علائم اختلال شخصیتی obsessive compulsive personality disorder نشون میده، شخصیت وسواسی مجبور. ریشه‌اش چیه؟ ترس و اضطراب و وحشتی. نتیجه‌اش چیه؟ وحشت از اشتباه، وحشت از شکست، وحشت از عقیده و نظر و فکر مردم. خب در یه همچین دنیایی هم در زندگی میکنی، بنابراین وقتی که این فاکتورها رو وارد مغزتون میکنی، بعد به من برمیگردی میگی من توانایی پیشبینی و برنامه‌ریزی آینده رو ندارم. برای که شما تو اضطراب گیرید، برای که شما یه مقدار فاکتورایی رو وارد این معادله تصمیم گیریتون میکنی که اصلا جایی نداره. من تو زندگیم از طریق اشتباه یه چیزایی رو یاد گرفتم. اشتباه کردم که کردم، نه اینکه وقتی اشتباه کردم خوبه، ولی ای کاش نمیکردم، ولی شد که شد. هنوزم اشتباه میکنم، هر روزم اشتباه میکنم. من به این دلیل شکست میخورم که درگیر بازیهای سنگین و سخت میشم. چون میرم فوتبال بازی میکنم، 50% موارد میبازم. روزی که تو خونم بتمرگم و بازی نکنم، 100% بردم یا 100% نباختم. انتخاب باید بکن. ولی چی از شکست میترسی؟ حرف مردم بزنن. حرف مردم، مردم نه مهمن، نه اصلا حق دارن، نه دانا هستند، نه منصفند، نه اصلا به اونا مربوط. خب من وقتی خالی بکنم، الان میگیرم میشتم که من الان میخوام یه تصمیمی برای آیندم بگیرم با شرایط موجود، با شناختی که واقع بینانه همکنون از خودم دارم و این موضوع، اصلا مسائل به اون سختی نخواهد بود. علاوه گفتم وقتی که شما انتخابتون بین خوب و بهتره، اصلا اشتباه کردید، انتخاب بهتر رو نکردید، اون نکردید، رفتید نشستید توی رستوران، به شما گفتن خورشتش خوبه، آوردید یه خبری اصلا نیست، پشیمونید که چرا چلو کباب سفارش ندید که راحت تر بود بخورید، ولی چی ناراضید؟ ولی که نارضایتی رنجش بیشتر از لذتی است که اگر چلو کباب سفارش بدید. پس برای بخورید. به که من تو زندگیم یاد ندارم من غذا داده باشم مگر اینقدر بد باشه بذارم کنار نخورم. اصلا برای من مهم نیست. هیچ وقت هم فکر نمی‌کنم غذاهای دیگری میتوانستم. اصلا خنده داره به نظرم این حرف. کسا آدم عمرشو وقتشو بگذاره سر حساسیت نسبت به تفاوتی که اینقدر کمه که اصلا نیست. یعنی تفاوت اون خورش و فرض کنید چلو کباب برای شما 5، در حالی که نارضایتیتون آسیب 50 به شما میزنه. برای چی بس ناراضی؟ همینی که هست. به علاوه من تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم به عنوان یه آدم، نه کامل. شد شد، نشد نشد، هر که طلبکاره بده شکایت کن. عزیز، این بازی رو باید تمومش کنی. یعنی شما اصلا یه جوری با من حرف میزنید که انگار الان یه تصمیمی درباره مرگ و زندگی میلیون ها نفر میخواید بگیرید و مردد موندید. به علاوه تو دنیایی هستی که بر اساس مطالعات در بیشتر کشورهای پیشرفته آدم ها 7 دفعه شغل در عمرشون عوض میکنن. عوض میکنن چرا؟ برای که ناراضی هن، برای که سیستم ها از یه مرحله به یه مرحله دیگه میرن. یه روزی یه رشتهی خیلی خوب بوده، یه بیزینسی خوب بوده، حالا اصلا نیست. ولی روزی که من آدم نگران و مضطربی هستم، این دفعه فکر میکنم وای چه خواهد شد. هیچ، من توانایی هام ازم نمیگیرن، امکانات هام ازم نمیگیرن با توجه به اون شرایط زندگی میکنم. اینی که الان مردمان دنیا همه جای دنیا یه جوری دارن زندگی میکنن، یه ده بهتر یه ده بدتر، معلومه جایی بهتره برای هر کدام و یا بدتره برای هر کس، اما فعلا در این وضعیت هستن. من و شما قرار از اون چه که هست و داریم بهترین رو بسازیم. من به شما 2 دلار دادم، گفتم برو نهار بخور امروز، با این 2 دلار ببین کجا میتونید یه غذایی که گرسنگیتون از بین میبره و اذیتتون نمیکنه و زبنا شما دوست دارید و خوش اومد بخورید. من 20 دلار به شما ندادم، من 2 دلار دادم و شما 2 دلار دارید. با همین باید خوب و خوش باشید، ولی ناراحتی و نارضایتیتون چرا 20 دلار ندارم، چرا دیگران چنین میکنن، چرا الان به من ندادن، چرا من خودم تولید نکردم، که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. به همین جد است که تمام حرف اینه که باید از گذشته آموخت، نه بهش آویخت و متوجه آینده بود و در حال زندگی کرد. الان هم شما رسیدید به یه جایی که باید تصمیم بگیرید. بسیار خوب، خودتون رو آنگونه که هستید ارزیابی کنید، نه کمک بگیرید. دو کاری که میخواید بکنید تو ارزیابی کنید و ببینید چیه. درست مثل سوالی که من به شما گفتم، شما که میخواستید برید جامعه شناسی بخونید، با توجه به اینکه آدمی هستید خارجی توی کشوری که فرهنگش کانتر کالچره، جامعه شناسی که موضوعش موضوع فرهنگه، شما اونجا نمیدرخشید عزیز. بنابراین با دکتران به جایی نمیرسید. به من گفتید دکتران میگیرم برمیگشتم ایران، اونم تازه در یه جایگاه محدودی است، برای که برخی از رشته‌ها حوزه عملشون محدوده. بعد اگر شما یه دفعه به من برگردید بگید معلمی رو دوست ندارم، که اصلا هیچی، فاجعه است. من چه شما با جامعه شناسی بخونید؟ به صرف اینکه دوست دارم یا کتاب جامعه شناسی راضی میکنید؟ اولا معلوم نیست، چون به عنوان هابی میخونید مشغولتون میکنه. به همجرد که منم اگر جای بحث فیزیک و مهندسی و ماشین و هواپیما و اینا باشه علاقمند میشه، ولی نباید فکر کنم که من علاقمندم به رشته های مهندسی. نه، این موضوع برای من جالب. بنابراین به جای اینکه احساستون رو و هیجاناتتون رو و باورهاتون رو و انتظارات خودتون و دیگران رو وارد معادله تصمیم گیری رشته تحصیلی و شغل و کار آیندتون بکنید، اونا رو حذف کنید عزیز. من درس خوندن است، مدتشه، علاقم، درآمدشه، محیط کارمه، تداومشه، برای استرالیاست، برای ایرانه، به خاطر یه جای دیگه است، اینا رو باید تو معادله بیارم. هیچ کنم از اینا من توش نیستم. موضوع اصلی اون واقعیت بیرونیه. بنابراین شما قرار واقع بینانه به موضوع الان نگاه کنید. هی برگردید که من در گذشته باید چنین جان میکردم. گذشته در گذشته من گفتم با بچه ها میرفتم فرض کنید کنار دریا، کوچولو بودن، میگفتن مثلا پدر بابا چه خوب بوده میرفتیم پارک. میگفتم صبر کنید، میخواید الان اینجا بمونید یا میخواید برید پارک؟ میخواید برید پارک، سوار ماشین شید ببرم، تموم شد. من با گذشته کاری نمیتونم بکنم. تصمیم گرفتیم بیام کنار دریا، الان به من بگید میخواید چی کار کنید. و خیلی زود یاد گرفتن که ما با گذشته کاری نداریم. گذشته در گذشته عزیز، بی خودی با اون ور رفتن با مرده ها و قبرستون سر و کار داشتن زندگی نیست. یه دفعه آدم میتونه بهش نگاه کنه، ازش بیاموزه، تبونش کنه، پرونده رو ببنده. ولی هی نارضایتی پشت نارضایتی. شما الان 29 سالتونه، تواناییاتون اینه، مدارکتون اینه، محیطی که درش هستید اینه، دانشگاهی که هستن اینه، رشتهایی که وجود دارن چنینه، حقوق اینا، بازار کارشون این چنینه، با یه احتمال 10-20%. بر اساس این احتمالات و امکانات تصمیم میگیره. بعدم میتونه درست یا غلط از آب در بیاد. برای اونم آمادگی داریم. انتخاب بین خوب و بهتر که دیگه آزاردهنده نیست. شما انتخابی بین بد و بدتر بود چه میگردی؟ که میخواید شلاق بخورید یا برید زندان. به این خراب شما ناراضی از انتخاب خوب بهتر باشیم که دیگه تموم کارمون عزیز. جان.
آیا برای این اضطراب و نگرانی که میگید، از من خودم هم متوجه شدم، سیدیاتون هم گوش میدم و صحبت های شما هم گوش میدم. یه مقدار استخدام این دونستن هم نه، ولی کمک هم به هم نمی کنی. یعنی وقتی که برم فکر میکنم به این که من این مشکل ده و باید با هاش الان مثلا مبارزه کنم یا نه باید بهش توجه بکنم، با همین فکر زندگی در حال و از هم میگیم.
نه عزیزم، نه نه، ببینید باز نه، صبر کنید، صبر. آخه دقیقا اشکال همینجاست عزیزم، صبر کنید. یک، اولا شما معلوم استراب دارید، استرابتون هم زده به افسردگی، ولی که این حال شما دیپرشن هم هست. این اول، انگزایتی، استراب، وسواس و افسردگی است. بنابراین شما احتیاج به یه مقدار کمک تو این زمینه ها دارید. دوم، من یه دفعه برمیگردن به میگن قلبت مشکل داره، من که صبح دور بعد دیگه نمیشم میگم من از وقتی فهمیدم که قلبم مشکل داره حالا ناراحتم. خب بیخود، من وقتی فهمیدم قلبم ناراحته باید برم معالجش کنم. حالا همین سبب شده که من هی بهش فکر کنم. خب منو دیوونم. عزیز من، من چون متوجه شدم گرسنه هستم، حالا ناراحتم از گرسنگی. ای بابا، این چه نگاه موندن، این چه میلی برای عزاداریه، این موندن تو قبرستون عزیز، این مردن با موندن با مرده هاست. دقیقا حرف من به شما اینه، شما متوجه میشید استراب دارید، حالا ناراحتید از این که متوجه شدید استراب دارید. بابا ایوالا، شما باید خوشحالم باشید که من فهمیدم مشکلم چیه، یه میخ توی پای منه با در بیارم که راحت را برم. 5 سال درم میشدم میخ تو پامه، متوجه شدن گفتن آقا بیا درش بیار، در آوردنش هم خرج داره، دردم داره، ولی میکشم خودم رو خلاص میکنم. حالا دیگه از این بعد مشکل من تنها این نبود که پان راه نمیرفتم، میخ در پام هم هست. شما دکونی که باز کردید این عزیز، یه دنبال یه بهانه میگردید برای عزاداری و سوگواری. چرا؟ برای که منو توی خانواده بودید با استراب بوده، با افسردگی بوده، با حتما خشم و عصبانیت بوده، با فرماندهی و فرمانبرداری بوده، شما اون زیر له شده. بنابراین مسئله اینه که عزیز، شما تصادف کرده اتومبیلتون، این اتومبیل عادی نیست، این لاستیکش ترکیده، این موتورش خراب شده، این گلگیرش رفته تو چرخش، کار داره و باید با اون برخورد کرد. در این حال کنار اینا میشه کارهای دیگه کرد. اینه که این همه تمنای من، خواهش من این بوده که یه حد اقلایی تو این زمین ها رو باید دانست و با دانستنش اول خب من به من برگم میگن مشکل قلبی داری، خب معلومه اذیت میشم، اما یه روز بعد میرم دنبالش دیگار از ایمت، باید با این قلب زندگی کنم. من که میتونم صبح دوروب عذاب بگیرم که چرا من مشکل قلبی دارم و حالا مشکل قلبی هم بر مشکلات من اضافه شد. معلومه من اصلا نپذیرفتم زندگی یعنی همین، زندگی عزیز یعنی حل مکرر مسائل، زندگی رفع مکرر مشکلات، این زندگی یعنی برهم خوردن تعادل و به وجود آوردن تعادل. شما میتونید ناراضی باشید از این که چرا خدا یا طبیعت اینو درست کرده، حق با شماست، ولی همینه، زندگی سخت و مشکله، آدمو گرسنه میکنه، آدم باید غذا بخوره، بعد باید بره زحمت بکشه پول در بیاره غذا بخره برای که باز دوباره به گرسنش میشه. این واقعیت این جهانه. اهل اصلا محل آسایش نیست، اگر باشه محل آزمایشه، به این راحتی هم آسایش و آرامشی درش نیست، یه تلاش دائم عزیز. بعضی هم که مسئله دارم و مشکل دارم و تردید دارم و اشتباه کردم و ممکنه شکست بخورم، تمام زندگی همین، درست بسید شما بگید یه مسابقه فوتباله، حالا همه ناراحتن که شکست خوردن چی میشه، تمام شادیشون برن بازی کنن، این همه بدبختی میکشند و تحمل میکنند و رنج میکشند و تمرین میکنن برن اونجا بازی کنن ببازن. بنابراین یه نگاه دیگری بکنید عزیز، ولی با این عزاداری از با در میرید. یه کمی درباره اون سیدیا یا دیویدیایی که من درباره ترس و افسردگی و خشم و استرس و اینا دارم یکی دوبار بشنوید، یه مقدار به ویژگی روانیتون یه کسی هم کمک بگیرید، از این حال در میرید، ای با ایرادی هم ندارید، بی خودی هم خودتون اینقدر اذیت نکنید. منم دوستان دیگه دارم، یک دو نفر از تهران ناچار
مواظب خودتون باشید. همین که میگید یعنی همین مرحله که آدم وقتی متوجه میشه یه چیز داره تازه و خوشحالم باشه ایرادی داره من که
کامل
کمک کرد صحبتاتون آقای دکتر، خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89.com.
هم هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
شرکت ترانه تقدیم می کند متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید. گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطره انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسعود برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که همین جمعه 9 و 10 می در کلگری در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه بعد 16 و 17 در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 می در بوستون، پنجشنبه 21 می در شیکاگو، شنبه 23 می در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا. موضوع کنفرانس ها، ساعتش، محل برگزاری همه در وبسایت من هست. زمین دوستان در امریکا میتونن از طریق kudum.com هم کارت ورودی رو از قبل دریافت کنن، ولی در همه محلهای کنفرانس کارت ورودی برای همه دوستان هست. فقط کافیست چند دقیقه زودتر تشریف بیاورید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 5 بندر ایتالیا، فرانسه و اسپانیا. این سفر از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمن این نکته رو عرض کنم که بعد از اون من از چند شهر در اروپا دیدن خواهم کرد و کنفرانس های خواهم داشت. شنبه 20 در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف، به دلیل یه مقدار مشکلات پرواز دوشنبه 22 که در گوتنبرگ بودیم برنامه رو نخواهم داشت. سه شنبه و چهارم 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاونگر یا استاونگر در نروژ، امیدوارم نزدیک باشه به تلفظشون، روز جمعه 26 در اسلو و شنبه یک شنبه 27 و 28 در لندن. برنامه این کنفرانس ها به زودی اعلام خواهد شد، موضوع کنفرانس ها، ولی فقط خواستم درباره تاریخش با آقای دوستان رسانده باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ببخشید مزاحم وقتتون شدم. من می‌خواستم راجع به زندگی زناشویی خدمتتون صحبت کنم که خیلی بالا پایین بوده و به این صورت. من تک فرزند هستم، پدرم فوت کرده و فقط مادرم در قید حیات هستن و شوهرم بچه وسط خانواده هستش، یه برادر بزرگتر از خودش داره و یک خواهر. و مشکلمون این بود که از ابتدا ما فرهنگای خانوادهمون با هم جور نبود، یعنی هر کسی که ما رو از بیرون میدید میگفت شما فرهنگاتون با هم جور نیستش.
ببخشید منو ببخش عزیزم، شما هر رو چند سالتونه؟
من الان 34 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
به من بفهمید چه مدتی سه ازدواج کردی؟
من از 16 سالگی آقای دکتر عاشق ایشون شدم و این اولین کسی بود که تو زندگی من بود و الان و سن 23 سالگی با ایشون ازدواج کردم و الان تقریبا 11 ساله که با ایشون ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
نه فرزندی ندارم، چون ایشون هدفش از اول خارج بود و همش از این کشور به اون کشور و اینکه خیلی تو ایران ایشون آدم بالیاقتی بود، یعنی که درسته مثلا شاید فرهنگ خانوادگی که از ما پایین تر بود ولی تو ایران با تمام این خارجی ها، با انیسیت و نفت فرانسه، با هر کسی، یعنی واقعا تو تمام وزارت خونه، یعنی خیلی آدم کاری بود و واقعا خیلی موفق بود ایشون، یعنی وقتی که من می دیدم رفت آمدهای ایشون رو می دیدم خیلی آدم موفقی بود.
نه به من بگید، نه سب شما اطلاعاتو دارید، من نه به من بفهم چند سال شما اومدید اروپا؟
ما 5-6 ساله پیش اومدیم اروپا و الان کانادا هست.
بسیار خوب، پس شما اقلا تا زمانی که ایشون 32 سالشون بوده در ایران بودید؟
نه ما میگم تقریبا 31 سالگی اینا، تقریبا 2008-2009 اومدیم اروپا.
بسیار، به من بفرمایید شما، چون یه اشاره به فوت پدر که پدر، شما چه سنی داشتید که پدر فوت کردن؟
من دقیقا سالی که با پدرم، یعنی سالی که با شوهرم ازدواج کردم، دقیقا سال بعدش پدرم سکته کرد، فوت کرد.
خب شما دیگه یه جوری اینو مطرح کردید که گویی شما 24 سالتون بوده پدر فوت کرده، ازدواج هم کردید، دیگه چرا این ماجرا اینقدر براتون مسئله است؟ یعنی و بعدم
خیلی به پدرم خیلی تو زندگی فشار اومده بود، حالا از جهت حالا بگذریم و اینا، برای همین خیلی روحیه من تاثیر گذاشت. و اینکه شوهر من از ابتدا میخواست بره آقای دکتر خارج و این چیزی بود که به من گفته بود. بعد از اینکه پدر من فوت کرد ایشون گفت شما برگه هسته وراثت رو خوندی؟ گفتم نه نخوندم. گفت میدونی که سهم مادرت تو این 1/8 مال مادرت تو سهمش 1/8 تو 7/8 هستی. گفتم خب حالا که چی؟ چون ببینیم وضع مالی من خیلی به بالاتر از اونه. خب و گفتش که تو اینو میدونی؟ گفتم آره میدونم، ولی خب که چی؟ گفت خب $100,000 الان $120,000 کش بده بریم کانادا، پولمونم میسوزه. گفتم آخه چرا من باید این کار رو بکنم؟ و شوهر منم از این آدمایی بود که هر چی آقای دکتر در میآورد، پدر مادرش خب یه جورایی وضع مالی خیلی جالبی نداشتن، کلا خیلی به اونا کمک میکرد، کما که الان مثلا یه دو واحد براشون به نام مادرش خرید خودش، یعنی هر چی در می آورد تو این مدت برای اونا خرج میکرد. من تو توجیبی یه قرون ازشون هیچ وقت نمیگرفتم، نمیدونم، یعنی به این صورت. و گفتم نه من همچی کاری رو نمی کنم که بخوام $120,000 پولم از بین بره. گفت باشه پس راه سخت‌تر میشه، بعد از اروپا اقدام کنیم. گفتم باشه. وقتی تو این مدت تو ایران این حرف رو زد، من ایشون رو یه با تلفن،
آخه بذارید یه سوالی ازتون بکنم، شما اگر فرض بفرمایید این پول رو میگذاشتی، چرا فکر کنید پول از بین میرفت؟ پول برای مثلا ورودتون به کانادا به عنوان سرمایه‌ای بود که در اختیارتون بود، ولی اگر شما هم با ایشون هم هدف بودید، کار آمدنتون رو به کانادا تسهیل میکرد و اون مسیر چند ساله سرگردانی رو که خیلی بیش از اون ضرر مالی کردیم که برای اونجا پوری از بین نمیره. ایشون نگفت تو 120 هزار چرا؟ یعنی
چی میشه؟ این قانون سرمایه اینوستمنت بخواید با سرمایه گذاری یک از فامیلاشون هم این کارو کرد 120 تاتون میسوزه 100 تاتون گفتن اینو ما رفتیم.
یعنی چی عزیزم؟ یعنی
نه عزیزم
من سب دولت کانادا که نمیگه 120 هزار دلار به من بدید من بگم بیاد اینجا بعد مال ماست پول اون موقع. یعنی میخوام بگم آخه عزیز ببینید شما اطلاعاتی رو که سر هم میکنید همش غیره خیلی دقیق نیست، نمیگم درست نیست، دقیق نیست. یه جوری ماجرای مرگ پدر، بعد پدر رنج کشید. خب به شما چه مربوطه که شما رو بعدم همسرتون از 16 سالگی میخواستید، دفعات فرهنگی هم بوده بتونم میگفتم. بعدم ایشون در ایران به همه جا رسیده ولی حتی اون پولو نداشته که بیاد بیرون. بعدم ایشون به دنبال بیرون آمدن بوده. بعد شما به بهانه مهاجرت 11 سال ازدواج کردید و بچه دار نشده. یعنی من این همه شلوغ پلوغی را اصلا نمیفهمم. بعدم صبر کنید، بعدم
میگم بهتون.
نه صبر کنید آخه اطلاعات که تا به حال من دارید بذارید من روشن. بعدم شما حرف میزنید که از من پول میخواست، پولی که باید میدادیم برای رفتن اون اگر هدف بود که سوختنی در کارم شما گفتید سوخته. بعد ایشون پولو الان اومده گرفته دو تا خونه خریده بتر مادرش، هر کی بهش بگه میگه اینوستمنت مال اونا نیست، مال خود من به اسم اوناست.
نه
یعنی میتونید شما اگر گزارش رو یه جور دیگه بدید خیلی دوتاییتون کارهای عجیب و غریب کردی. ولی الان شما حرفا رو زدید، من که نگرفتم. چیزهاییست که همیشه میشه یه جور دیگه بهش نگاه کرد، از توش یه معنای دیگه در آورد، از پول شما تا بقیه. و بعدم خب حالا الان خودتون دوتا به عنوان دوتا آدم چه نوع ارتباطی با هم داشتی تو داری؟
همون وقتی که رفتیم اروپا من یه سری امتحان تو ایران داشتم و اینکه به ما اون موقع وکیل گفت پولتون میسوزه، ما رفتیم اینو به ما، شاید اون موقع وکیل به ما اشتباه گفت، نمیدونم، شاید واقعا این نبوده. و به ما گفت، منم گفتم نه، به قول شما خیلی هم بیشتر از این خرج کردیم تا الان برای اینکه رسیدیم اینجا. و موقع که من اوتریش بودم خیلی میرفتم ایران، چون هم مسائل مالی یه سری زیادی داشتم، همین که امتحانام اونجا مونده بود. یعنی من نصفه درسم اومدم اروپا، باید میرفتم امتحانامو
میدادم. شما چی خوندید عزیز؟
من مدیریت خوندم، مدیریت بازرگانی خوندم. و اینکه یکی دو بار که من اومدم اونجا دیدم یه اسمس های خیلی وحشتناکی که اصلا باورتون نمیشه، ایشون اصلا وقتی منو دید اینا رو دیدم سریع یعنی خیانت کرده بود به من. وقتی که من گفتم من دیگه نمیمونم، آخه چرا تو به من خیانت کردی؟ اومد ایران و ببخشید من اشتباه کردم. رفتیم پیش دکتر روانشناس، ایشون گفت دکتر روانشناس ایدهش این بود که ایشون یکم استیبل نیست، چون یه بار میخواد این کارو بکنه، یه بار میخواد بره اروپا، یه بار میخواد بره لیون، یه بار میخواد بره استکهلم، یه بار میخواد بره مونتریال، هر دفعه میخواد یه کاری بکنه، همش میخواد یه کاری بکنه. و گفتم که من دیگه نمیتونم، تو یه بار من تو رو تو پارک با یکی دیدم، الان اینجوری تو رو دیدم، برگشتم ولی دوباره بخشیدمش، برگشتم دوباره تو زندگی. و اینکه فکر کنید با هم رفتیم خوش گذشت اصفهان فلان، دوباره برگشتم اونجا، فکر کنید دو هفته بعد دیدم دوباره یه همچین چیزایی. گفتم من دیگه نمیمونم تو این زندگی. تو مگه نیومدی دکتر؟ این همه نرفتیم روان پزشک و فلان اینا. گفتش که بازم ببخشید من اشتباه کردم، به خدا دفعه آخرم بود، نمیدونم داد خودشو میزد به خودکشی. گفتم باشه من تو رو بخشیدم، تو رو خدا ول کن، چرا این کارو با من میکنی؟ تمام بدن من داره میره، تو سه باره دارم این چیزا رو از تو من دیدم، شاید من سه بارشو گرفتم، شاید صدها بار دیدم. گفت ببخشید و فلان و اینا. و اینکه من دوباره آقای دکتر ایشونو بخشیدم، ایشون رو بخشیدم، تا اینکه ایشون میخواست بیاد مونتریال از طریق دوباره دانشجویی بیاد مونتریال، چون گفت کار پیارمون طول میکشه و حالا بنا به دلایلی. گفتم چرا یه شهر فرانسه زبان میخوای؟ گفتم من میخوام برادرم رو اینجا نجات بدم، با خانمش داره جدا میشه. گفتم تو فرانسه بلد نیستی میخوای بری مونتریال؟ مونتریال شهری نیست، واقعا دور تورنتو و ونکوور، مگه برای ونکوور که انگلیسی زبانه تو اقدام نکردی؟ بعدش گفت نه من میخوام برم مونتریال، اونجا یه کلمه حدود 30-40 نفر اینجا فامیل داره. و از اینجا دوباره رفت اتاوا، تو این دو سالی که ما کانادا هستیم دوباره از اتاوا اومدیم یه جای دیگه این مونتریال، سه بار تو این دو سال ما جو عوض کردیم، سه بار. و اینکه الان میگه من دوباره از اینجا میخوام برم، و اینکه ممکنه من یه سال دیگه من کار ندارم اینجا، کارم اصلا خوب نیست، کار فول تایم به من نمیدن، هیچ جا به من کار نمیدن، دانشجو پی اچ دی هم هستش، هیچ کاری به من نمیدن و من نمیتونم هی دور خودم بچرخم. و اینکه آقای دکتر این من مدتی که تو ایران من موقعی که اروپا بودیم و کانادا بودیم من یه مدت مثلا هر 5 ماه 2 ماه میرفتم ایران، هم به خاطر امتحانم تا پارسال، هم به خاطر یه سری کارهای مالیاتی، درسته؟ بعد الو
بله میشنوم.
بله. بعد تو این مدت یه دفعه مادر من امریکا بودن، رفته بودن سیتیزن بشن، یه دفعه حالش اونجا به هم میخوره که چشمش زرد میشه و یعنی فوری چون دارم بیمه نداره فوری سوار هواپیما شد اومدن ایران. اومدن ایران و به ایشون من فوری خودم رو رسوندم ایران، چون هیچ از تو ایران نبود به ایشون رو به قولی بتونه سرسامون بده. و من رفتم 8 ماه ایران بودم. من مادرم پانکراسش مشکل پیدا کرد، اول 3 ماه اول همه گفتن سرطانه، همه گفتن این غده پخش شده، یعنی اصلا خودم داروها رو ببرم پاتوبیولوژی تنها تک اصلا خالم هم کمک کرد خدایی ببرم، هی با من انقدر 5 ماه اولش آقای دکتر همدردی کرد، انقدر هر روز به من زنگ میزد دست درد تو داری له میشی، نمیدونم چقدر تو داری بخور، مامانت خیلی مریضیش وحشت داره، چون اینجا فامیلش یه سری دکترن، همه گفتن یکی از خطرناک‌ترین مریضی ها رو مادرت گرفته، و اینکه یه جورایی فکر کردیم مثلا مامان من کارش تموم. و یه دفعه آقای دکتر از ژانویه هی گفت من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، یه دفعه عوض شد، تو چرا نیومدی اینجا، تو چرا نمیای اینجا، گفتم تو پاشو بیا الان ایران، خیلی شرایط من بده، من همش زیر مامانم زیر امارایو داره آزمایش رنگی میکنه، تو پاشو. نه من نمیام ایران. بعد دیگه آقای دکتر یه ماه جواب تلفنای منو نداد، 2 ماه، و من الانی که اومدم اینجا میبینم الان رفته از اینجا، میگه من میرم خونه دخترم، من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، چون تو خارج و دوست نداری، همش تو این مدت به من میگفتی. من گفتم آره من قول میدادم، چون شرایط تو ایران واقعا پرفکت بود، تو ایران تو واقعا عالی بودی، تو ایران اومده اینجا من چیزی نمیبینم، پیشرفتی در تو نمیبینم، همش داری الان چند سال تو داری پی اچ دی میگیری، 38 سالت هی داری از این ور به اون ور، هنوزم کار خوب نداری. من خیلی تو زندگی آقای دکتر ببینید اون نیست، من دارم از زبون اون حرف میزنم، من خیلی بهش قول زدم، یعنی گفتم اینجا به درد تو نمیخوره، حالا که الان برگشتم میگم بابا من دیگه کمتر میرم ایران، نه اگر مادرتو مریضه تو دوباره میخوای بری ایران، یعنی الان مادر منو کرده یه مسئله ای که اگر مادرتو مریضه تو دوباره میخوای بری ایران و اینجا من تنها باشم، یا امتحانات که تموم شده اوکی، برای مسائل مالی گفتم نه من برای مسائل مالی نمیرم ایران، دیگه کم میرم ایران، ولی اگر مادرم مریضه من چیکار میتونم بکنم؟ الان آقای دو تا رفته، الان من 2 هفته است اومدم اینجا و ایشون رفته خونه دخترم، من میگه تو باید زودتر از اینجا بری برگردی ایران، نمیتونی اینجا بمونی. من میگم تو چطور پس 5 ماه با من عادی بودی؟ میگه نه تو مدتهایی که منو تنها، میگم من تو رو 3 بار بخشیدم تو به من خیانت کردی، چطور تو الان حاضر نیستی یه بار تو زندگی به من فرصت بدی؟ میگه نه فرصتهایی تو تموم شده، تو باید بری از زندگی من. بی
حالا شما چه اصرار داری تو این زندگی بمونی؟
من دوستش دارم.
آقای
برای اینکه خیلی کارا در حق من کرده، خیلی مهربونی ها کرده، اینجوری نیست که واقعا خیلی مهربونی ها در حق من کرده،
خیلی مهربونی ها در حق شما کرده، یعنی چی؟ خیانتاش مهربونی بوده؟ دعوای شمایی که در حقتون مهربونی کردم جوری قر میزدید، شما در حقیشون مهربونی بوده شما قر میزدید؟ شما کی از دنیای خیال و توهم و تصور میخواید بیاد بیرون؟ یعنی اصلا شما عزیز برای هر چیزی،
من میگم آقا جون من میرفتم ایران نصف اجاره رو من باید تقبل میکردم، من باید میدادم، خب من باید میرفتم ایران که یه چیزی بتونم بیارم، بتونم خرج خودم رو بدم، تمام نصف، نه اینکه نصف اجاره رو من میدادم، خب من میگم من میرفتم ایران به طریق یه سری کارهای مالی میرفتم، نمیگم بعضمون خوبه خیلی، ولی بالاخره یه تطمعی هم که وجود داره آوردم بالاخره تو این کشور، میگم یه سیداره رو من میدادم، تمام خرجمو من میدادم، نه تو چرا مثلا همه چی تو نمیفروشی بیا اینجا، تو چرا چی تو میدونی همش اینا رو داره الان میگه. الان آقای دکتر فقط بیشتر یکی سر مالی الان با من اینا رو نوشته رو کاغذ که با من مشکل داره، یکی هم سر مادرم، میگه مادرت اگر مریض شه تو میخوای چیکار کنی؟ من چی میگه هیچ سولوشنی نداره برام.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت
یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-7171 310-855-7171 تماس بگیرید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
بله آقای دکتر، همین دیگه. الان در حقیقت مادرمو میگه تو زندگیت مادرت تو.
آخه عزیزم، شما دوتا اصلا زندگی شما برای یه تعریفی از ایشون کردید که ایشون در ایران چگونه موفق و چنین و چنان بوده. معلومه یه آدمیست، احتمالا بهره اوشیش بالاست، ولی میتونه هایپر اکتیو باشه، بیش فعالیت باشه، میتونه حالت منیک و شیدایی داشته باشه، چون علائم دیگه هم نشون. بعد شما که بهانه داشتید برای گذروندن امتحان هی میرفتی، من نمیدونم چه جور امتحان بری، میرفتید میدادی، برای خب یه هفت دادم میره، ولی من مطمئنم بیشتر میدم. بعدش به گفته شما سه بارشو شما خبر دادید، به شما خیانت کرد. بعد الان ایشون حرفش اینه که ما نمیخوایم، نه نمیخوام با تو زنده. بعدم برای اینکه یه جایی شما رو در گوشه بگذاره دو تا حرف بهتون میزنه. حرف اول اینکه این مادرت مریض شد چی میکنی؟ شما که پاسختون این است که من باید برم. بنابراین مادر شما که احتمالاً ظرف 10 سال آینده مریض خواهند شد. ایشون هم میگه تو میذاری میری، بعدم شما میری دفعه 8 ماه.
من به ایشون گفتم من دیگه 8 ماه نمیرم. واقعا اگه مادر من مریض شه من یه ماه میرم، دو ماه میرم.
آخه عزیزم ممکنه من نمیمونم. ممکنه به من بفرمایید چرا این دفعه 8 ماه موندی؟
مادر من آقای دکتر اصلا تمام بهتره دکتره، 4 تا دکتر گوارش کبد بالا سرش بودن تو قسمت بیمارستان.
عزیز من شما اینا چه تو
کارش تمومه آقای دکتر؟
خب اینا چه توضیحی، این چه فرقی؟ 8 ماه اینجوری ماجرای ادام پیدا. عزیز من بعدشون شما اخی عزیز من شما که اصلا دلیل نمیارید، شما از اول حرفاتون همینجوری با یه زاویه است. شما واقعا یه دنیای ذهنی خیال دارید که به واقعیت نزدیک بود. بعدشون آخر کار حرفش این است که برو هر چی داری بفروش بیار اینجا پولا رو.
نه نمیگه اینو، میگه نه الان اینو نمیگه آقای دکتر، میگه من اون زمان تو این 10 سال گذشته من هیچ پولی از تو نخواستم و اینکه تو کاری هم برای این زندگی نکردی. گفتم تو اینجا فول چیز نداشتی، کار تمام وقت نداشتی که بخواه یه لونی بگیری. من دانه یه خونه رو میدادم با هم دیگه، حتی من این دفعه اومدم اینجا یه ماشین کش خریدیم، یعنی داشتم هم میرفتم قرار بود بریم یه لون بگیره که بتونیم دان پیمنت یه خونه رو بدیم. یعنی قشنگ خوب و خوش با هم رفتیم، حتی پیش کسی که بروکر بود هر چیزی قرار شد دان بگیره. بروکر برگشت و باید حتی یه کار فول تایم داشته باشیم ما بتونیم به شما لون بدیم.
مثلا باورم نمیشه، باورم نمیشه. آخه عزیز من شما یه چیزایی میگید همش همینه. کی میره برای گرفتن داون پیمنت در حالی که کار نداره بره از بانک وام بگیر؟ کجای دنیا، کجای دنیا به یه آدم بیکار برای داون پیمنت خونه وام میده؟
کارش کارت تایم آقای
دوست. از مثلا شما شما یه دنیای دیگه ای دست شما من
کارش کارت تایم.
من راجبه استدلالای شما دارم میگم که پاشید رفتید. اصلا شما به من در امریکا، در کانادا شما برگرد بگید ما پول نداریم، کارم هم پارت تایمه، میخواییم بریم از بانک وام بگیریم برای داون پیمنت. نه، ایشون داره شما رو اونجا میبره که شما رو وادار کنه پول بیارید بذاریم. آخه اصلا مغزه که کار نمی کنه قربونتون. شما همینجوری یه چیزهایی سرهم میکنید، درباره مادرتون حرفایی که میزنید، یه داستانی رو سر مسئله ایشون مطرح میکنید که بعد 8 ماه کش پیدا کنه. هی میرید امتحان میدید برمیگردید.
من میگم اشتباه کردم آقای دکتر،
عزیز من
ایشونو بخشیدم، میگم آقا من اشتباه کردم، ایران زیاد موندم دیگه نمیمونم. چرا تو این مدتی که من مادرم اینجوری شد تمام دکترها اینجا پرونده رو دیدن گفتن کارشون تموم مادر من که فامیلاش باشن.
مثلا نمیفهم یعنی چرا تو شما عزیزم الان شما دارید به من چی میگید؟ یه ذره ممکنه وا شما رو من نگوشید من اشتباه کردم؟
نه.
خب پس چطور دفاع میکنید ازش؟
نه من خودم رو میگم اشتباه کردم.
خب منم دارم میگم. منم دارم میگم شمایی که میگید اشتباه کردم که دیگه دفاع نداره عزیز. من برگردم یه کاری بکنم میگن چرا این کاری، میگم اشتباه کردم. ببین چه کار خوبی
میکنه. قبول نمیکنه. ایشون میگه نه. میگم تو چرا الان مدتی که مادر من اینجوری بود این خنجر رو از پشت زدی؟ همون موقع هر مشکلی داشتی همون موقع میگفتی، چرا الان یه دفعه این کارو با من کردی؟
شما واقعا اگر یه کسی مادرش داره میمیره هم وقت خنجر رو بهش زد، یا بعد از اینکه معلوم شد بی خودی ایشون مونده خودش هم قبول داره اشتباه کرده باید خنجر رو زد؟
نه آخه... من ایران این مدتی که 8 ماهه که موندم اشتباه نکردم آقای دکتر. من اینو نمیگم، من قبلا رو دارم میگم. من این 8 ماهه که موندم بهشم گفتم من یک اپسیلون اشتباه نکردم، چون همه کسایی که دور اطراف من بودن دیده بودن مادر من بستری بوده تو بیمارستان. من این 8 ماهو نگفتم اشتباه کردم، من قبلشو که میگم آقا من ایران زیاد میرفتم. من
ممکنه من بگید 8 ماه پزشکان اشتباه کردن تا فهمیدن ایشون خطر اونجوری نداره؟ 8 ماه؟
نه آقای، همش بایوپن میکردنش، همش یعنی لوله گذاشتن درش، لوله گم شد تو بدنش، امارای رنگی کردن، باز لوله رو پیدا نمیکردن، دوباره بردن پزشکی هسته‌ای، آمپول رنگی زدن، گفتن همرجیوه، دوباره گفتن اشتباه، یعنی همش 3 بار فقط اشتباه کردن روش. سه بار رو این مریض اشتباه کردم آزمایشاتی که بی خود هی کشش دارم.
عزیز من
نه
ببینید، شما اطلاعات دارید و من ندارم. شما از آغاز تا پایان 8 ماه اونا در مسیر اشتباه این کار رو میکردن. همه این حرفا میتونه تو یه ماه اتفاق افتاده باشه، نه 8 ماه. سه دفعه هم برده باشن، آزمایش هم کرده باشن، 17 دفعه هم امارای کرده باشن، ولی تو دو هفته. عزیز من ببینید، من علتش بحثم راجبه گذشته شما نیست. بحثم این است که شما اصلا واقع بینای موضوع میکنید. حالا با یه جمله که مهربونه، ایشون شما رو نمیخواد، چی مهربونه؟ مهربونی که باش.
چرا نمیخواد؟
برای که اولا آدم برای خواستن نخواستن میتونه دلیل نداشته باشه. یه آدمی از کسی خوشش میاد، از کسی خوشش نمیاد، کسی میخواد، کسی نمیاد. شمایید که برای خودتون یه دنیایی از 16 سالگیتون تو دنیای ذهنی و خیالی زندگی که هنوز هم نمیخواید پاتونو بذارید رو واقعیت و عزیز که بدین دنیا چه خبره. ایشون اگر هنوز هم با شما مونده، از نظر من امیدش اینه که پول بیشتری برسه، فعلا این مدتی بگذره. ایشون از درسش تا
من بهش میگم من به خاطر تو سه بار تو رو بخشیدم. تو وقتی اومدی تو دوامپزشک، اومدی تو ایران دوامپزشک به من گفت. بعدش گفت آره ایشون یکم آدم استیبلی نیستن، هی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور حرف میزنه. خب و به منم گفت، به منم برگشت گفت. من ایراد خودم هم دارم میگم، تو هم آدم وابسته ای هستی. اینو برگشت گفت. یعنی من نمیخوام اگر اون اینجا نیست بخوام پوسترش بدم.
این چه ارتباطی
دارم حرفایی رو میزنم که ایشون
باشه؟ این چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ من دارم میگم ایشون یه آدمی است که الانم تنها چیزی که ممکنه فشاری که رو شما میاره اینه که اون یه مقدار پولی که هست بیار اینجا. اگر شما این پول رو بیارید فعلا اوضاع میگذره. بعدم
تو دیگه زن دیگه تموم شد، فرصت ها همه چی تموم شد. تو الان اگر در صورتی که مادر من این حال بود گوله گوله عشق میخوای تلفن با فامیلای من. پس چی شد اون گوله عشقات؟
چه ارتباطی به هم داره؟ من اگر یه کسی داره میمیره دارم گوله گوله که خنده داره عشق میریزم به خاطر مادر شما که شما شوخی داری، خود اونجا گوله گوله شما عشق نمیریختید که شما میریختن. حال یه دفعه برگردید بگید چرا نمیخوای با من زندگی، چه ارتباطی داره به گوله گوله عشقی که من برای مرگ مادر یک کسی میریزم عزیز؟ شما وقتی میگم استدلالاتون عجیب و غریبه، چه ارتباطی داره به هم؟ مگر آدم برای یک کسی گریه کرد باید بره شوهرش بشه یا زنش بشه؟
نه ایشون خیلی آقای دکتر به من محبت کرد. من موقعی که ایران بودیم یک سال هشت ماه اومد با مادر من زندگی کرد. شما بدونید من میخواستم بیام اینجا تمام غذا درست کنه، همه کار، یعنی خدایش با عشق غذا درست میکرد، با عشق نمیدونم چی میکرد، تمام اینا رو داشت.
من تو عمرم هنوز کسی که با عشق غذا درست کنه، چون عشق ارتباطی به غذا نداره. ایشون معلومه یه حالاتی عجیب و غریبی رو داره، اونم که در میگه انستیبله. به نظر من ایشون یه حالت منیک دارن یا حالت های اختلال های جدی دیگر روانی که شما ازش خبر ندارید.
اصلا شما نمیدونید با چه عشقی آقای دکتر لباس های من رو چجوری مرتب کنه، چجوری غذا درست کنه بهتر. یعنی اصلا هر کی میامد منزل ما، یعنی از اطراف بیرون، یعنی از بیرون نگاه، من چقدر این طور رو دوست داره. مثلا یه خونه کوچیک رو میگره رنوویت میکرد، چجوری خوش کرد. اصلا گفتم مگه میشه یه شوهر اینقدر زنه بود؟ واقعا به من میگم، منم خیلی به حساب
شما ممکنه لطف کنید به من بفرمایید در میانه همین حالات خیلی خوب عاشقانه که با عشق غذا درست میکرد و با عشق خونه درست میکرد با زنهای دیگه هم میرفت؟
نه اینجا بودم نه نمیرفت، من بودم نبود، ولی وقتی که اومدم تو اروپا دیدم که مثلا به من خیانت عاطفی نبود، من فکر کنم خیانت جنسی بود که اومد با من سری خودشو من برگشتم اومد ایران رسون که زندگی نخواد، که اومد با اشتباه کردم، اومدیم بهترین دکتر تو ایران رفتیم و نمیدونم حتی رفت آزمایش داد که مثلا یه وقت چیزی نباشه. ولی دوباره که برگردم مثلا دیگه الان دیگه چی بود دیگه اینا، حالا اونا رو داشت میپرسید، دوباره اسمس هاش همه حال احوال اونا رو میخواست بدونه که اونا خوبن یا بد نیستن. حالا من میگم آقا من تو رو بخشیدمه و تموم شده این گذشته، من تو رو بخشیدمه. من میگم تو این مدتی که من این فشارها روم بوده و دیگه کمتر میرم ایران، دو ماه بیشتر در سال، یه ماه در سال بیشتر نمیرم ایران، یه راه حل پیدا کنی برای زندگیمون. میگه نه من دیگه به تو علاقه ای ندارم. خیلی راحت تو چشم نگاه میکنه میگه من دیگه به تو علاقه نمیدارم.
کاملا
برو وسایلاتو جمع کن برو. اینجا من رفتم خونه دوستم، 30 تا فامیل داره خونه دخترم، من زودتر باید برگردم اینجا، زودتر برو.
خب شما رو چی میگه کسی به شما میگه نمیخوامتون، شما چی میتونید بگید تو دنیای امروز؟
من میخوام بدونم چه کار میتونم بکنم که ایشون یه راه حلی پیدا کنه، که مثلا من مادرم میگم، میگه نه مادر تو باید همش ایران باشه. نمیدونم، میگم چه راه حلی وجود داره؟ میگه یکی مادرته، یکی اینکه تو به خاطر مسئله مالی باید بری ایران. میگم من دیگه به خاطر مسئله مالی نمیرم ایران، یه ما میرم ایران. خب یه ما میرم برمیگردم، اینو رو کاغذ مینویسم به خاطر مادرم. مادرم الان خدا رو شکر کارش خوبه.
ایشون ابدا، ایشون اصلا از رفتن شما به ایران ناراحت. وقتی شما میرید ایران برای ایشون اینجا بهشته. شما همون زنی هستید که به گفته خودتون همیشه غر میزدید.
من دیگه میگه تو میرفتی ایران من چشمو صبح وا میکردم میدیدم ای خدا باز زن ندارم. میرفتم خونه فامیلام میگفتن پس زنت کو، باز تنهایی تو. مثلا
شما بذارید منم یک کلینکس بردارم منم، به خاطر اینکه صبح ایشون زنش چشمو باز میکرده میگفته زنم کو، زن ندارم. میرفته خونه فامیلام میگفتن زنت کو، همه رو مینداخته به گریه، گله گله. خانم قربونه دست از این بازی بردار. آدم ها صبح بلند میشه نمیگن زنم کو، چون هر صبح بلند میشه بودی شوهرم کو. چون هم چه کاری میگردی؟
آدم ایشم برگشت گفت تو خیلی پسر منو تنها گذاشتی عزیزم، یعنی نه که با بعد حرف بزنه. گفتم آقا من یه سری کار داشتم الان نمیستم دیگه نداری.
اصلا نفهم شما
این مدتی که مادر من مریض بود تو این 8 ماه، تو این 3 ماه آخر تا 5 ماه در جریان آزمایشا بود و همه چی، چرا این 3 ماه آخر منو کوبی نقشه براب کرد؟ من اینو میخوام بدونم.
به هر حال ایشون میگه بهتون علاقه ندارم عزیز. شما کسی
من چیکار کنم آخه؟ چرا آقای دکتر،
چرا مردم به هم علاقه ندارم؟
شما مثلا اینقدر منو دوست داشتی، چجوری میتونه یه عشق که 19 ساله یه دفعه زیر پاهات له کنه؟ مثلا
چی عشقی نبودی؟ هیچ وقت شما عاشق هم نبودی. شما دو تا خلوچل بودید به جون هم افتاده. کارهایی که شما میکردید و ایشون میکرد، حرفایی که شما میزنید و ایشانی، که یه دفعه آشپز میشد و یه دفعه مأمور دکور میشد ولی کار نداشت و درسش رو نخونده بود.
چرا درسش رو
خونده
بود؟ دانشجو
پی‌اچ‌دی. خب دانشجو بشه درسش رو تموم نکرده.
اینجا پارت تایم هم کار میکنه به عنوان هم کمک استاده و تو شرکت کار میکرد. خیلی آدمه، یعنی واقعا هر کی تو ایران ایشونو میدید از لحاظ کاری واقعا آدم با عضو با لیاقتی بود. تمام عروسیشو خودش گرفت، تمام خرج و مخارجشو خودش در آورد. بهترین یعنی خارجی ها که میامد ایران، میگم انیسیت و نفت فرانسه بود دیگه، یعنی با نفت بودن خیلی، یعنی از وقت یعنی واقعا با لیاقت بود. من اینا شو دیدم که خوشم اومد از وقت.
عزیز شما هیچی واقع بینانه نمیبینید که خوشتون اومد. اینا اصلا حرف نشد. آخرش به کجا رسید؟ الان ایشون کجا؟ الان ایشون چقدر درآمدشونه در کانادا؟
ایشون الان درآمدش زیاد نیست که فعلا کار پیدا نکرده. درآمدش هم فعلا
پس چی شد؟ پس چی شد تمام اون توانایی ها؟
خب منم همینو بهش میگم، میگه خب من کار پیدا
میکنم. من دارم به شما میگم، شما من بگید این همه تعریفی که از ایشون میکنید کجاست؟
خب میادش آقای دوستان، یعنی الان پیشتیشو بگیره و دوباره همون آدم خواهد شد.
آکه بسیار. حالا اگر شما سوالتون از من این که من چگونه میتوانم کسی رو که من رو دوست داشته و من ازدواج کرده رو که حالا میگه نمیخوام پاشو برو رو برگرد، من راهی ندارم عزیز. ایشون
من دارم بهش میگم، فقط من یک چیزی آقای دکتر بهش میگم، من میگم تو موقع که اومدی زجه میزدی، تو ماشین خوابیدی، نمیدونم قرصا رو علکی میخوردی، پاکتشو میداختی دور که اگر از من جداشتی من خودم میکشم، نمیدونم فلان چی. پس الان یه دفعه تو این دو سه ماه که آخرش یه دفعه همه چی ته کشید.
عزیز من اگر ایشون این کار کردن، ایشون بیمار روانی بودن. من نمیدونم شما چرا نمیخوای اینو بفهمی. شما فکر کنید که شما دوتای سالمید نیستید عزیز. حرفایی که شما میزنید اصلا بوی سلامتی، عقل و منطق و واقعیت نداره.
ترسیده بودم آقای دکتر، من دوباره برگردم ایران، چون یه بار برگشتم ایران رفتم پیش اون دکتر، ترسید دوباره برم منو از دست بده این کارو کرد. حالا
این آدم برای ترسیده که شما رو از دست بده، حالا که شما ازش خواهش میکنید، التماس میکنید منو جدا از من نشود، جدا میشه، آخه کی اینا رو قبول کنه؟ من از یه طرف بترسم و وحشت کنم که زنم رو از دست بدم، از جانب دیگه زنم بگی میخوام با تو زندگی کنم، بگم نمیخوام.
همین دیگه، دقیقا
منم الان
همینو دارم
خدمت.
آدمی که اصلا تو دعواها صداش بلند نمیشه، اصلا زود عصبانی اصلا نمیشه، خیلی محترمه، خیلی با احترام، یعنی همه اینا هست، خیلی با احترام با من صحبت میکنه اصلا، یعنی تو این مدت بخواد یه چیز بدابی را تو این همه سال به من بگه، ببینی من اون اینجا نیست که من دارم اینا رو به شما میگم.
شما چقدر غور زدید و بهش بدابی را گفتید؟
من به زیاد غور زدم که آقا اینجا تو شرایطت ببین چیه، الان چند ساله تو خارجی، یک دونه نتونستی از کاری که تو ایران بکنی رو بکنی، چرا اومدی اینجا؟ تو ایران این همه رو پولای پشترتو خراب کردی، همه با تو حاضر بودن شرکت بزنن تو ایران، نمیدونم چی کار کنم، چرا اومدی اینجا؟ نه من هدفم اینه که اینجا باشم، بچه من باید تو فرهنگ اینجا بزرگ شه، من از اول به تو گفتم بچه من باید اینجا مدرسه بره، من فقط برای این اومدم خارج که بچه من اینجا بره مدرسه.
آدم باید دیوونه باشه که وقتی اینکه بچهش اینجا بره مدرسه باشه خودش رو زندگیش رو نابود کنه.
واقعا آقای دکتر زندگیش تو ایران پرفکت بود، یعنی هر کی از بیرون اینو میدید،
هر کی از بیرون میدید مثل شمایی که میدید،
نه خود من، نه خود من،
شما ملاک نیستید ازم، شما بعد از 15 سال هنوزم نشون میده واقع بی نیستید، 15 سال قبل واقع بینانه به اوضاع نگاه میکردید. نه عزیز، ماجرا جدی تر از این، 18 سال قبل 11 سال قبل که ازدواج کردید، به هر حال برید پلوی متخصص روانشناس پنجاد، ایشون هم بیان کمک بگیره.
نه ایشون، من روانشناس از ایران گرفتم تلفنی، ایشون اصلا من حتی باش صحبت کردی ایشون باش گفتم من بهشون علاقه ندارم، خداحافظ. فقط اینو بود،
هر کسی که به من بگه علاقه ندارم خداحافظ، منم بهش میگم خداحافظ عزیز.
نمیتونم آقای،
خب نتونید، بیبی هم نداری، بعد از این مدتی واقعیت آدم خودشو به آدم تحمیل میکنه عزیز، این که راه نشد. شما یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، یه بوتی رو ساختید نمیخواید بشکنید، بشکنید خودتون هم خلاص کنید، خبری هم نیست، نه ازدواجتون خبر بده.
یعنی شما نظرتون راجبه الان منی که صحبت کردم راجبه تخلیت من و راجبه تخلیت
شما بسیار خیال. هر دو اشکالات جدی روانی دارید، کاملا یه دنیای خیالی و رویایی دارید، کاملا در شما میشونم همینطور، ایشون یه جور دیگه داره، ای حرفای شما در جهت ایشون هم کاملا معلومه، منیک دیپریشن سخت و سنگینی داره همراه با اختلالات شخصیتی، چی هست نمیدونم، ای بسا حتی اسکیزوتیپ هم، بلکه من اگر گزارش شما رو بپذیرم یه آدم عادی که اینجوری با موضوع برخورد نمیکنه، شما هم همینطور، شما اصلا با واقعیت کاری ندارید، شما برای خودتون یه دنیایی میسازید جان باید اینجوری باشه.
بعضی از شما ایشون فکر میکنه شما ADHD دارن یه بیشواری
بزرگ، اصلا بیشواری نه، ایشون منی که بیشوارتونه، به هر حال برید پلو یه کسی ببین دکتر چی میگه، به هر حال موضوع خودتون باشید.
خیلی ممنون، ببخشید،
شما ببخشید، متاسفم،
نه عزیزم زیاد صحبت کردم،
نه عزیزم بس اوکی، مرسی از خواهشتون،
خدا
چنگ و رجمن با ما باش.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده است.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام از فلک کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریانو بگیر.
شما هم به جا
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل ویلز فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایپو فریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می‌باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
خواهش کنم بفرمایید. مرسی.
خسته نباشید. آقای دکتر، من خدمتتون عرض کردم، خواستم در مورد زندگیم یه سوالی ازتون بپرسم. من 19 ساله ازدواج کردم، یه دختر 10 ساله دارم و نزدیک 5 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم. متاسفانه به یکی از کشورهای نزدیک ایران مهاجرت کردم و به خاطر اینکه بیزینس ما ایرانه، همسرم در حال رفت و آمد.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 44 سالمه، همسرم هم همسن منه. به هر حال به خاطر حالا قبلش که توی ایران سوسو با هم مسئله داشتیم، الانم خب من اینجوری فکر میکنم که این دوریه یه مقدار باعث شده که هم من حساس‌تر بشم، هم ایشون، کنتاکتامون با هم بیشتر میشه و همیشه طی این همه سالی که با هم زندگی میکنیم یه مشکل اساسی که بین من و ایشون بوده این بوده که ما به هیچ عنوان نمیتونیم مسائلمون رو با هم حرف بزنیم و حلش کنیم. یعنی که حالا واقعا من نمیتونم اونجور که باید عنوان کنم، یا اینکه یه گوش شنوا از طرف ایشون ندارم.
دو تا مشکل اصلی که
نه متوجهم.
دو تا مشکلی که بیش از همه با هم دارید در چه موردی؟
مشکل اساسی که داریم بیشتر موقع ها با هم قهر،
نه اون که نتیجه است، در چه زمینه با هم اختلاف نظر داریم؟
میتونم بگم همین که تو با من سر پس دادی، چرا امروز اینو به من گفتی، مسئله همیشه همین جوری شروع میشه.
یعنی آخه چی شکایت میکنه از گفتار دیگری شما از ایشون؟
شکایت این که همیشه به من، یعنی چیزی که همیشه خواسته که از من داره اینه که همیشه به من میگه، این چیزی که شاید رویای هر زندگی زناشویی باشه، میگه من دوست دارم تو همیشه به من بخندی، به من آرامش بدی، ما یه زندگی شاد داشته باشیم. ولی چیزی که هست اینه که به نظر من هیچ آدم عاقلی پیش نمیاد که توی زندگیش اینو رو نخواد. ولی اون چیزی که هست، من همیشه یه جورایی دلم شکست از یه جورایی یه مسئله هستش که منو اذیت میکنه، منو ناراحت میکنه و قاعدتا این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه من بیشتر مواقع منو دلخور میکنه.
میخوام ببینم عزیزم، ببینید شما گرفتاریتون همین، شما به من بگید من سر پول با هم مشکل داریم، سر سفراش داریم، در مورد بچه داریم بی‌اعتنایی، همش در تلویزیون تماشا میکنه، بر اساس دستور خانواده حرکت میکنه، من فکر کنم زیر سرش بلند شده یک کسی رو داره، رابطه جنسی مون کمه. عزیز موضوع من میخوام شما ببینید اشکالتون
چیزی که هست، وقتی که با همین از تایمی که من میتونم میگم نزدیک 20 و چند سال ایشون رو میشناسم، 7 سالم قبل از این که ازدواج کنیم با هم دوست بودیم و همیشه رابطه در همین جایی که هست بوده. بعضی موقع نمیتونم حتی قبول کنم که این همه سال گذشته و مسئله ما همون مسئله روز اوله. هر جا بریم پیش نمیاد، یعنی من هیچ مسافرت یادم نمیاد که با هم رفته باشیم من از اونجا از اون مکان خاطره خوب داشته باشم. حتما یه مسئله پیش اومده، حالا یا با من یا با دخترم یا با یه چیز دیگه، ناراحتی به وجود اومده. کلن یه کوچولو که نمیتونم بگم، واقعیت اینه که زود عصبانی میشه. حالا من تازگی ها سیدی های خشم و عصبانیت و بقیه سیدی ها تو این سفری که ایران رفت، به خاطر همین این اتفاق میفته، یعنی خیلی زود به هم میرزه همه چی، اگر اوکی نباشه اذیت میشه. الانم که خب متاسفانه چیزی که منو همیشه اذیت میکنه مثل خیلی خانمای دیگه اینه که اینترنت باعث شده آدمایی که بخوان از زندگی فرار کنن بهش پناه میبرن و همیشه به من میگه که تو من با هر چی که رابطه برقرار میکنم مشکل داری. یه روز کامپیوتر بود که چند سال پیش بود، الان تبدیل شده به بازی های آیفون و آیپد. وقتی با هم هستیم اینجوریه، بیشتر موقع ها به نظر من شاید از چند ساعتی که با همین بیشترش رو بازی میکنه، یه جورایی میتونم بگم به نظر من اعتیاد داره. ولی هر موقع بهش میگم چقدر بازی میکنی مثلا، میگه که همش من 10 دقیقه بازی کردم، چیزی بازی نکردم.
ببینید عزیز،
تو همه دلخوشی های ببخشید چون صدای شما خیلی آرومه من خیلی نمیشنوم، به من میگه تو همه خواسته های منو از من گرفتی، در حالی که واقعیت اینجوری نبوده در نگاه من.
آخه عزیز شما میدونید اصلا نمیشه باهاتون حرف زد؟
معذرت،
برای که تمام دنیای خودتون رو دارید. شما اولا نقش مادر ایشون رو بازی میکنید، یعنی اصلا رابطه شما زناشویی نیست، ایشون هم یه پسری هستن که به فرمان مادر نیستن و شما هم از این موضوع ناراحت. رابطه شما رابطه سالمی نیست. شما چطور میتونید به یه آدم معقول منطقی در 44 سالگی که 2 ساعت داره بازی میکنه بهش بگید تو در این همه بازی میکنی بگی من 10 دقیقه بازی میکنم؟ ما دیگه جایی برای گفتگو نداریم. من به یه کسی بگم اینجا کجاست، بگه اینجا مثلا ژاپنه، من دیگه چه بحثی باش دارم؟ وقتی یه کسی واقعیت رو اینجوری نفی و انکار میکنه، حالا به عرضم توجه کنید، جواب منو بدید. من الان به ایشون بگم دو تا شکایت تو از زن چیه، ایشون به من چی میگه؟
از نظر اخلاقی از من بخواد یاد بگیره، قطعا به من میگه لجبازی، و همین که بهتون گفتم میگه هیچ وقت نمیخندی یا چیزی.
یه شوی مادر اخموی بد اخلاق که هر کار دلش بخواد میگه. حالا شما چرا اصلا ایشون کار میکنن درسته؟
بله.
شما کار میکنید یا نه؟
من در واقع متاسفانه جایی که ما هستیم بیزینس خیلی خوبی نداره، ولی میتونم بگم کار میکنم، کاری میکنم که درآمدی نداره.
و برای چی شما اصلا اومدید خارج از ایران؟
راستش رو بخواید، من وقتی که دخترم میخواست مدرسه بره، من توی ایران خیلی سال، خیلی مثل همه آدمایی که ایران زندگی میکنن، بارها و بارها تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم، حتی قبل از این که دخترم به دنیا بیاد. وقتی که میخواست بره مدرسه، من خیلی دنبال مدرسه گشتم و ما آخرین بچه که داشتیم متولد 62 بوده که مدرسه رفته بود. دنیای مدرسه با اون چیزی که من تو ایران دیده بودم عوض شده بود. همه مدرسه تبدیل به یه خونه کوچیکی شده بود که خصوصی شده بود، با کلی پول، یه در واقع مدرک، نمره A و B به بچه میدادن. خیلی دوست داشتم که خب به هر حال مثل همه مادرها که فکر میکنن بچهشون متمایزه، دوست داشتم که توی محیط ایران درس نخونه. قطعا هم تصمیم من نبود، به هر دلیلی که خب رابطه به خاطر بیزینس که داریم، رابطه زیادی داریم و دوستای زیادی داریم، تنها گزینه‌ای که میتونستیم انتخاب کنیم که به ایران نزدیک باشه جایی بود که ما مهاجرت کرد.
موقع شما چه
موقع برای بود که جایی که مدرسه دخترم شروع میشد، من خیلی اصرار کردم که با هم بریم، چون متاسفانه من الان که به سیدی های شما گوش میکنم، چیزی رو که میبینم شما میگین که واقعا ناراحتم که چرا انقدر دیر با هاتون آشنا شدم. دنیایی که شما میگین با اون چیزایی که 40 ساله به من یاد دادن خیلی فرق میکنه. به ما میگفتن تحمل کن، بساز، کنار بیا، نمیدونم رابطه عاشقانه مادرانه، همسر، یعنی وابستگی، اینا رو به من یاد داده بودم. ولی الان میبینم هیچ کدوم از اونایی که من انجام دادم و فکر میکردم خیلی هم افتخار میکردم که چقدر دارم درست عمل میکنم، چه زن خوبیم، چه مادر خوبیم، اصلا درست نبوده. یه چیزی رو که هنوزم مامانم زنگ میزنه همین رو بهم میگه. متاسفانه به خاطر اون قضیه تصمیم گرفتیم و ایشون اینجا رو پیشنهاد داد. من خیلی اصرار کردم با هم موف کنیم. به من گفت مدرسه این آسیب میخوره، این تا شروع کنه من کارامو به یکی دیگه واگذار میکنم، سر میزنم. ولی این اتفاق نیفت. دوران توی ایران که رقمش تغییر کرد، ما با اجاره دادن جایی که داشتیم نمیتونستیم زندگیمون رو بگذرونیم و مجبور شد همچنان کار کن. و از اون قضیه الان دقیقا 5 سال میگذره.
عزیز من، شما به این نتیجه رسیدید که عجیب و غریبه که من دخترم نمیخواد در ایران، نمیخوام در ایران بره مدرسه، بعد پاشید رفتید به کشورهای اطراف، اونجا محیطهای مناسب بهتری دارن برای فرزند شما؟
اگه واقعیت رو بخوام بگم، از ایران خیلی بهتر.
شما کجا هستید عزیز؟ اگه میخواید
من گرجستانم.
شما با اونجا چیکار؟ یعنی شما من باشم برم گرجستان که بچه‌م بره یه مدرسه؟ اونم شما یه دونه بچه داری که تو فرهنگ و جامعتون نباشی، تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون، دوستاتون نباشی، بچه بره یه جای دیگه که بعداً کجا زندگی کنه دختر شما؟ در گرجستان یا برگرده ایران؟ این که ایرانی نیست،
متاسفانه الانم ایرانی نیست.
حالا به من بفرمایید ظرف 5 سال گذشته چه مدتی همسرتون پهلوی شما بوده، چه مدتی ایشون ایران بودن؟
تقریبا ماهی 2 بار میاد پیش ما، یعنی تقریبا 2 هفته اینجا، 2 هفته ایران، حالا بعضی موقع هم کمتر و بیشتر. یعنی
آخه یعنی شما که اسم این زندگی زناشوییه و زندگی پدریه که پدر مادر مثلا تعریف ازدواج از نظر من در یه مفهومی وقتیست که زیر یه سقفه، این چه خانواده است؟ اونم شما من میگفتید بچه من یه نابغه است، یه رشته‌ای میخواد بخونه که در ایران نیست و اینو در گرجستان ارائه میدن. من گفتم خب برید، بچه 5 ساله رو من بردارم برم که در ایران محیط آموزشی مناسبی براش نیست؟ یعنی ببینید، من از آغازم خدمتون گفتم شما کاملا به اصطلاحی که میشه گفت گمید عزیز. تنها گم نیستید، گیجم هستید، یا lost and confused. شما آدم اگه گم باشه وقتی بهش آدرس دادن پیدا میکنه. شما گمی، شما ضربه خوردید، مثلا میدونم این از کجا اومده، این فرار شما از اون محیط نمیدونم از کجاست. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت اون با هم ادامه بدیم. شنگار هشمن با ما باشه.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازلترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جونم من داخل
من یه سوال دارم، شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
جان
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
ما 6 تا بچه، من سومی ام، دو تا سه تا خواهر دارم، دو تا برادر. همسرم هم 3 تا بچه اول خانواده است و دو تا برادر دارم.
حالا اگر من به ایشون بگم چرا میخواید دار اینجا بمونی، چرا بر نمیگردید، پاسخ شما و ایشون به من چیه؟
میتونم یه جواب بدم. پاسخ هر دوتا اینه که نه راه رفت داریم نه برگشت. به خاطر اینه که اوایل خب قرار بر این بود که قطعا ایشون اینجا باشه و وقتی بیزینس اینجا رو امتحان کرد و کسیه که خب کار و میتونم بگم قدرت رو دوست داره سوای کار، به اون مرحله که میره سر بیشتر لذت بخشه براش، خب ترجیح میده که اونجا کار کنه. ولی خب من خودم اینجا رو خیلی دوست دارم. تنها مثلا هم اینه که خب از هم دوریم و اینکه خب به هر حال الان دختر من تو شرایطی که واقعا من نمیتونم برش کردم، یعنی من ما این فکر رو میکنیم نه من.
آخه عزیزم شما
فارسی معمولی رو به سختی صحبت میکنه، کلمه رو من وقتی مثلا میگم این عوض میخوام ازتون وسط حرفتون، این کلمه یه کلمه خیلی پیش پا افتاده، احتیاج رو به جای یه چیز دیگه به کار میبرم، نمیدونه. چون از وقتی هم کوچیک بود که اونجا مهد میرد یه تمایل عجیبی یاد گرفتن انگلیسی داشت، همه کلمه رو انگلیسی میگفت و این همینجوری ادامه پیدا کرد.
عزیز من یه بچه
ترجیح میداد.
عزیز من ببین یه بچه در کودکی در ایران تمایل به انگلیسی داره، مگر انگلیس ها تو کار اشتخارت داشتن؟ شما بودید که علاقه نشون میدادید، تشویقش میگردید، اونم این کار رو میکرده، میخواسته متفاوت باشه. ببینه
قطعا همینطوری خواهد بود، به خاطر مثل همه مادر پدرهای که دوستان بچهشون خب من الان خودم هنوز که هنوز اینجا بعد این همه سال یه انگلیسی درست درمانی بلد نیستم، فکر میکردم یه امتیاز براش، میگفتم زبون خودش رو که یاد میگیره خب اگر اینو بهتر یاد بگیره توی این سن کم یاد بگیره هیچ وقت از ذهنش نمیره بیرون.
شما برای حکومت جهانی و اوضاع اقتصادی بین المللی هم نظری داری؟
متاسفانه در این زمینه مهارت ندارم.
من چه بشریت آسوده است که شما همچین افکار عجیب و عزیز من باور کنین با بیش از 25,000 نفر حرف زدم، عجیب و غریب دیدم، ولی شما برای خودتون یه دنیای درست کردید که برای خودتون توش قلقلی میخورید. آخه یعنی چی؟ یعنی کارهای شما فقط یه ذره همیشه شما مقصید یک متفاوت باشید، دو طغیان و اسیان کنید علیه همین. خانواده شما و خانواده ایشون با این سفر شما موافق بوده؟
بله.
چرا؟ استدلال اونا چی بود؟
همیشه فکر میکرم، یعنی اول حقیقت رو بگم، هیچ وقت زندگی ما دخالت نمیکردم،
جرأت نمیکردم،
ولی اگر واقعا میخواستیم نظر بپرسیم خب میگفتم خب ایران خیلی جای زندگی نیست،
برید گرجستان. در ایران مثلا 20 تا فامیل شما و 20 تا فامیل همسرتون از این 40 تا خانواده، 40 تا آقا و خانم حکم میدادن آخه بهترین کار میکردن بره گرجستان، اونم بعد شوهرش بعد.
من خودم هم قبل از این که بیام، یعنی واقعا بخوام اینجا زندگی کنم، میتونم بگم تنها مشکلی که به نظر من میتونم یه حرف بد بزنم به عنوان یه نفر که به هر حال تو چند ساله اینجا زندگی کردم، بیزینسشه، محیط زندگیش به هر حال انقدی در نسبت به ایران بد نیست، مشکلات یه سری از مشکلات جامعه ما رو نداره. سوای بر این که خب قطعا قصدمون اینجا موندن نبود.
قصدتون رفتن کجا بود عزیز؟
مهاجرت یه جای غیر از این، چون اون موقع به هر حال من همیشه فکر می‌کنم برای هر چیزی یه سنی هست. این نظر من میتونه باشه، موف کردنم شاید یه سن خاصی بخواد، حالا برای کسی که میخواد درس بخونه برای زندگیش برنامه های خاصی داره، ولی توی اون شرایطی که ما میخواستیم مهاجرت کنیم واقعا گزینه دیگه ای نبود.
مهاجرتش چه ضرورتی داشت؟ مثل که من برگردم بگم من میخواستم یکی از کرات آسمانی رو انتخاب کنم، به من گفتن فعلا مریخ صبر کنی میبریمه، بنابراین منم تصمیم گرفتم. یا من میخواستم توی تابستون یه جایی برم که برف باشه، گفتم فقط اینجاست. آخه عزیز شما اصلا کجایید؟ یعنی شما چرا اصلا کاری به واقعیات جهان و زندگی نداری؟ حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم.
چونه؟
وضعیتتون میخوام بکنم. فکر نمی‌کنید همسر بخواهد. رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره الان؟ هفته ای؟
الان بد نیست، ولی خب قبلنا که تو ایران بودیم زیاد خوب نه.
شما فکر نمی‌کنید شما ممکنه کسی رو اونجا پیدا کنه؟
فکر نمی‌کنم نه.
چرا؟
خب یه همچین واقعا یه همچین شخصی نیست.
اوکی گود، به من بفرمه چه ای بیداره اگر شما برگردید ایران؟
راستشو بخواین واقعا نمیتونم ایران زندگی کنم. نمیگم اینجا گزینه خوبه.
نه من نمیگم اینجا رو. چه چیزی دو سده چیزی که در ایران شما رو آزار و میده اذیت میکنه چیه؟
رابطه هایی که آدم ها با هم دارن، فیلم هایی دروغ هایی که به هم میگن، خیلی منو آزار میده. خودم تو اون محیط بودم و همیشه هم قبلن هم که زندگی میکردم خیلی اذیت میشدم. سالم زندگی کردن یه کوچولو نه خیلی سخته.
آخه زندگی کردن شما دارید که شوهر شما مایی دو هفته پر رو شما نیستن، پدری برای بچه نمیتونن بکنن، توی یک کشور عجیب و غریبی هستید، از همه دورید، این مثلا زندگی خوبیه؟
آهای دکتر، فقط من یه چیز خدمتتون بگم. خب خیلی سال ما من و همسرم با همین، خب بچه که بودیم به قول معروف درس خوندم، بعدش وارد دانشگاه شدم، بعد با ایشون آشنا شدم.
شما چی خوندید عزیز؟
من ادبیات فارسی خوندم، لیسانس ادبیات فارسی. و در ادامه اینو بخوام بگم که چون به هر حال همدیگر رو انتخاب کرده بودیم و میخواستیم ازدواج کنیم و همدیگر رو ساپورت میکردیم یه جورایی که خانواده هامون هم اوکی بدن که ما با هم زندگی کنیم. از موقعی هم که با ایشون آشنا شدم، برای اینکه تنها نبونم، پا به پای ایشون کار کردم، فقط به خاطر اینکه خب اگه غیر از این انتخابم بود نمیدیدمش و صبح میرفت سر کار و شب برمیگشت. بماند که خب اگه ما یه جایی میخواستیم مهمونی بریم، تایمی میرسیدیم که همه میخواستم برگردن، اکثر موقع ها اینجوری بود. یعنی شاید نادرست باشه بخوام اینو بگم، فامیل خیلی نمیرفتیم، چون به هر حال بزرگترها دوست داشتن که به موقع شامشون رو بخورن، نمیدونم مراسمشون سر جاش باشه، به خاطر کاری که داشتیم ناگزیر بودیم دیر بریم. دوستان همینطور، یعنی بخوام بگم من رابطه دوست خیلی داشتم، به خاطر اینکه توی محیطی بودم که با آدما در ارتباط بودم، ولی بخوای رابطه‌ای که روش حساب کنی نه. و به خاطر خب کاری هم که داشتیم، خب از آدمای خیلی نزدیکم آسیب زیاد می‌دیدیم، به هر حال به دلیل اعتمادهایی که به هم میکردیم تو رابطه کاری و اینا، این فرایند یعنی اتفاقات هم پیش میومد. این که بخوام بگم من چیزی و خیلی دوستای خوبی داشتم، ولی این نبود که حالا بخوام بگم الزاماً اگر نبودن اتفاقی تو زندگی میفتد. و چون از روزی که ازدواج کرده بودیم فکر میکردم این آیه قرآنه که تو زندگی خانواده ها دخالت نکنن، من تو زندگی کسی چون دخالت نمی کنم کسی دیگه تو زندگی من دخالت نکنه. خب اینم باب کرده بودیم، جایی بریم با هم میریم نمیریم خب نمیریم و و و و ادامهاش تصمیم گیری های اینجوری که خب تو زندگیم خیلی تاثیر میذاره.
عزیز شما یه اختلال شخصیتی دارید، بهش میگن avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزین، زمینه برای حالت اسکیزوید پرسونال دیسوردر، شخصیت منزوی. شما یه شخصیت منزوی دوریگزینی هستی که تمام تلاشتون در زندگی اینه که چگونه با دیگران نباشید و در نتیجه با دست به مانورایی بزنید که اون اتفاق بیفته و حتی با کسی ازدواج کنم که بشه یه جوری با اون نبود و یه دونه بچه بیارم که اون به تدریج بره سراغ بچه های دیگه با من نباشه. یعنی من آدم های با این ویژگی رو دیده بودم، ولی به این سختی و سنگینی نه عزیز. و بعدم به دلیلی که آدم از ایران خیلی خوشش نیاد، از ایرانی خوشش نیاد و بگریزه، ولی بعد بره رشته ادبیات فارسی رو بخونه و بعدم در دنیای خیال فقط زندگی کنه نه واقعیه. کار دست خودتون میدید عزیز.
آقای دکتر واقعا اینجوری نبود، واقعا نه اینکه بخوام بگم، میخوام این توضیح رو اضافه کنم که اگر من اگر میخواستم انتخاب کنم، انتخاب من واقعا اینجا نبود. من چون همسرم رو دوست داشتم و تو خیلی مواقع به نظرش احترام میذاشتم، من واقعا اینجایی که انتخاب کردم اصلا انتخاب من نبود. یا مثلا تو چیزای دیگه وقتی ایشون از من خواست و تصمیم گرفتیم، به من گفت مثلا اوکی این کارو بکن، این خوبه، این خوبه، این بعضی چیزا رو توی